جایزه نوبل یکی از معتبرترین جوایز جهانی است که هر ساله در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی و اجتماعی اهدا می‌شود. این جایزه بر اساس وصیت‌نامه آلفرد نوبل، شیمیدان، مهندس و مخترع سوئدی پایه‌گذاری شده است. نوبل که اختراع دینامیت را به نام خود ثبت کرده، در طول زندگیش شاهد تأثیرات مخرب اختراعاتش بر جنگ‌ها و درگیری‌ها بود. این تجربه او را به فکر انداخت تا ثروتش را برای تشویق پیشرفت‌های بشری اختصاص دهد. در وصیت‌نامه‌اش که در سال 1895 نوشته شد، نوبل دستور داد تا درآمد حاصل از سرمایه‌اش به 5 بخش تقسیم شود: فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی، ادبیات و صلح. بعدها در سال 1968 بانک مرکزی سوئد جایزه‌ای در حوزه اقتصاد نیز به یاد نوبل اضافه کرد، هرچند این جایزه رسمی بخشی از وصیت‌نامه اصلی نیست. آلفرد نوبل مردی بود که زندگیش پر از تناقضات بود. او در خانواده فقیر در استکهلم به دنیا آمد، اما با استعداد مهندسیش به ثروت عظیمی رسید. نوبل بیش از 350 اختراع داشت، اما دینامیت که ابتدا برای مصارف صنعتی مانند معدنکاری طراحی شده بود، به سرعت در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع را افسرده کرد و برخی می‌گویند که یک اشتباه روزنامه‌ای در سال 1888 که مرگ برادرش را با مرگ خودش اشتباه گرفت و او را تاجر مرگ نامید، انگیزه نهایی برای ایجاد این جایزه بود. نوبل می‌خواست میراثی مثبت از خود بر جای بگذارد، بنابراین 94% از ثروتش معادل حدود 31 میلیون گرون سوئدی آن زمان که امروز بیش از 250 میلیون دلار ارزش دارد را به بنیاد نوبل اختصاص داد. فرآیند انتخاب برندگان توسط کمیته‌های مختلف انجام می‌شود. برای 4 جایزه اول، فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات، آکادمی‌های سوئدی مسئول هستند، اما جایزه صلح توسط کمیته‌ای که پارلمان نروژ انتخاب می‌کند اداره می‌شود. این تمایز به دلیل روابط تاریخی سوئد و نروژ در زمان نوبل است، زمانی که دو کشور در اتحادی بزرگ بودند. جایزه‌ها هر ساله در 10 دسامبر سالگرد مرگ نوبل در استکهلم برای دسته‌های دیگر و اسلو برای صلح اهدا می‌شوند. هر برنده مدالی طلا، دیپلم و مبلغی نقدی که در سال 2025 حدود 11 میلیون کرون سوئدی معادل بیش از 1 میلیون دلار است، دریافت می‌کند. تا به امروز بیش از 900 نفر و سازمان جایزه نوبل دریافت کردند و این جایزه نه تنها به دلیل ارزش مالی بلکه به خاطر اعتبار جهانیش زندگی برندگان را تغییر می‌دهد. برای مثال بسیاری از برندگان علمی مانند آلبرت اینشتین نوبل فیزیک 1921 یا ماری کوری نوبل فیزیک 1903 و شیمی 1911 با این جایزه به شهرت بیشتری رسیدند. جایزه نوبل همچنین گاهی بحث برانگیز بوده، مانند وقتی که هنری کیسینجر در 1973 جایزه صلح گرفت که منجر به استعفای 2 عضو کمیته شد، یا وقتی که جایزه ادبیات به باب دیلن در 2016 رسید و بحث‌هایی در مورد تعریف ادبیات ایجاد کرد. اما در کل این جایزه نمادی از پیشرفت بشری است و برندگان آن اغلب افرادی هستند که مرزهای دانش یا اخلاق را جابجا کردند. اما در این اپیزود می‌خواهیم بدانیم که واقعاً این گونه است. با ما همراه باشید. جایزه صلح نوبل، ریشه ها، اهداف و چالش ها. جایزه صلح نوبل که پنجمین و آخرین دسته در وصیت‌نامه آلفرد نوبل است، یکی از بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین بخش های این جایزه بوده. نوبل در وصیت‌نامه اش نوشت یک بخش به کسی که بیشترین یا بهترین کار را برای برادری بین ملت ها، لغو یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و ترویج کنگره‌های صلح انجام داده باشد. این عبارت مستقیما نشان دهنده علاقه نوبل به مسائل اجتماعی و صلح است. نوبل خودش در جنبش صلح اروپا فعال بود و با برتا فون سوتنر، نویسنده اتریشی و فعال صلح، دوستی نزدیکی داشت. سوتنر که کتاب سلاح‌ها را زمین بگذارید را نوشت، در سال 1905 جایزه صلح نوبل را گرفت و تأثیرش بر نوبل غیر قابل انکار است. در واقع سوتنر یکی از کسانی بود که نوبل را متقاعد کرد تا صلح را به عنوان یک دسته جداگانه بگنجاند. این جایزه در سال 1901 برای اولین بار اهدا شد به فردریک پاسی فرانسوی و ژان هنری دونان سوئیسی. پاسی بنیانگذار جامعه بین المللی صلح بود و دونان بنیانگذار صلیب سرخ که نشان دهنده تمرکز اولیه بر سازمان‌های بشردوستان است. کمیته نوبل نروژ متشکل از 5 عضو که توسط پارلمان نروژ انتخاب می‌شوند مسئول انتخاب هستند. این کمیته مستقل عمل می‌کند و نامزدها را از میان پیشنهادهای اساتید دانشگاه، سیاستمداران سابق و برندگان قبلی انتخاب می‌کند. تا سال 2025 این جایزه 106 بار به 112 فرد و 31 سازمان اهدا شده و گاهی هم تقسیم شده، مانند سال 1994 که 3 نفر، یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرز، آن را دریافت کردند. هدف اصلی جایزه تشویق تلاش‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها، کاهش تسلیحات و ترویج گفتگوی بین‌المللی است. برندگان اغلب افرادی هستند که در جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز، حقوق بشر، خلع سلاح هسته‌ای یا حل مناقشات منطقه‌ای نقش داشتند. برای مثال مارتین لوتر کینگ جونیور در 1964 برای مبارزه غیر خشونت‌آمیز علیه نژاد پرستی، یا نلسون ماندلا و فردریک ویلم دکلرک در 1993 برای پایان آپارتاید این جایزه را گرفتند. اما این جایزه همیشه بدون غرض‌ورزی و سیاسی کاری نبوده. منتقدان میگویند گاهی انتخاب‌ها سیاسی هستند، مانند جایزه به هنری کیسینجر در 1973 برای مذاکرات ویتنام در حالی که جنگ هنوز ادامه داشت، یا به باراک اوباما در 2009 که تنها چند ماه پس از ریاست جمهوریش بود و بعدها درگیر جنگ روسیه شد. همچنین برخی مانند مهاتما گاندی هرگز جایزه نگرفتند و تنها نامزد بودند که کمیته بعدها آن را اشتباه بزرگ نامید. جایزه صلح همچنین میتواند به سازمان‌ها تعلق گیرد، مانند صلیب سرخ که 3 بار برنده شده، یا سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در 2013. در مجموع این جایزه قرار بود که نه تنها پاداشی برای گذشته، بلکه سیگنالی برای آینده مانند تشویق فرایندهای صلح طلبانه باشد. و در ادامه با اشاره به برخی نامزدها و برندگان سرشناس و جنجالی متوجه خواهیم شد که این جایزه مدت هاست که از مسیر و هدف خود منحرف شد. تئودور روزولت. تئودور روزولت، معروف به تدی، یکی از برجسته ترین رئیس جمهورهای آمریکا بود. او در نیویورک به دنیا آمد، از خانواده‌ای ثروتمند و از کودکی با مشکلات سلامتی مانند آسم دست و پنجه نرم کرد که او را به ورزش و فعالیت‌های اینچنینی سوق داد. روزولت فارغ التحصیل هاروارد بود و بعدها به سیاست وارد شد و به عنوان دستیار وزیر نیروی دریایی، فرماندار نیویورک و بعد معاون رئیس جمهور خدمت کرد. پس از ترور ویلیام مک‌کینلی در 1901، روزولت جوانترین رئیس جمهور آمریکا شد. او از دید برخی رسانه‌های آمریکایی سیاستمدار مترقی بود. پارک‌های ملی را گسترش داد، قوانین ضد فسادی وضع کرد تا شرکت‌های بزرگ را کنترل کند و در سیاست خارجی دکترین چوب بزرگ را تبلیغ می‌کرد. یعنی قدرت نظامی قوی اما استفاده محتاطانه. روزولت در 1906 جایزه صلح نوبل را گرفت برای نقشش در پایان جنگ روسیه و ژاپن که از 1904 تا 1905 بود. او مذاکرات را در پورتسموث، نیوهمپشایر میزبانی کرد و دو طرف را به توافق رساند که اولین بار بود یک رئیس جمهور آمریکایی چنین نقشی ایفا می‌کرد. این جایزه بحث برانگیز بود چون روزولت سابقه نظامی داشت. او در جنگ اسپانیا 1898 شرکت کرده بود و فیلیپین را اشغال کرد. منتقدان میگویند او باعث کشتار هزاران فیلیپینی در جنگ فیلیپین و آمریکا از 1899 تا 1902 شد، جایی که ارتش آمریکا از تاکتیک های خشن مانند اردوگاه های تمرکز استفاده کرد و بیش از 200 هزار غیر نظامی جان باختند. او مسئول کشتار گسترده در فیلیپین بود، جایی که ارتش تحت فرمانش از تاکتیک های وحشیانه مانند سوزاندن روستاها و شکنجه استفاده کردند. منتقدان او را امپریالیست خونخوار می دانند که سیاست چوب بزرگ را برای توجیه تجاوز به کشورهای ضعیف‌تر به کار برده بود. حتی در داخل آمریکا او سیاست‌های نژادپرستانه‌ای داشت که منجر به تبعیض علیه مهاجران آسیایی و آفریقای آمریکایی شد و این میراث او را به عنوان یک جنگ طلب پنهان زیر نقاب صلح نشان می‌داد. روزولت با حمایت صنایع بزرگ محیط زیست را نابود کرد و هزاران بومی را آواره نبود. علاوه بر این روزولت در سیاست خارجیش از مداخلات نظامی در کارائیب و آمریکای مرکزی حمایت کرد که منجر به دیکتاتوری‌های وابسته به آمریکا شد و میلیون‌ها نفر را در فقر نگه داشت. او حتی پیشنهاد استفاده از گاز سمی علیه بومیان را داد که پیش‌زمینه‌ای برای جنایات جنگی بعدی بود. این جایزه صلح به او در حالی که دستانش به خون آغشته بود نشان دهنده این است که چگونه غرب از چنین افرادی برای توجیه امپریالیسم استفاده می‌کند. همچنین در آمریکا او سیاست‌های نژادپرستانه داشت، مانند تبعیض علیه ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها در جنگ جهانی اول. او با سیاست‌های امپریالیستی‌اش منجر به اشغال کوبا و پاناما شد که هزاران قربانی داشت. با این حال او بنیانگذار جنبش حفاظت محیط زیست بود و 150 میلیون هکتار زمین را حفظ کرد. روزولت در 1919 از سکته درگذشت و میراثش ترکیبی از پیشرفت داخلی اما با نقابی از نژادپرستی و مداخلات خارجی بود. آدولف هیتلر، گزینه بحث برانگیز دیگر. او رهبر آلمان نازی بود و برخلاف برخی از اطلاعات که 1937 او را نامزد جایزه صلح نوبل معرفی کردند، اما در اصل او در 1939 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد، نه برنده. هیتلر در اتریش به دنیا آمد. نقاشی ناموفق بود. در جنگ جهانی اول سرباز بود و پس از جنگ به حزب نازی پیوست. در 1933 صدر اعظم شد و دیکتاتوری نازی را برقرار کرد با ایدئولوژی نجات پرستانه که منجر به جنگ جهانی دوم با 70 الی 85 میلیون کشته شد. جنگی که او در 1939 با حمله به لهستان شروع کرد. نامزدی هیتلر توسط اریک براندت، نماینده سوئدی برای جایزه صلح نوبل، به کمیته نروژی پیشنهاد شد. اتفاقی که یک شوخی توهین‌آمیز علیه کلمه صلح بود، اما کمیته نوبل آن را جدی نگرفت و هیتلر را رد کرد. در واقع پس از حمله به نروژ در 1940 هیتلر همه آلمانی‌ها را از پذیرش جایزه نوبل منع کرد. منتقدان می‌گویند حتی نامزدی او لکه‌ای ننگ بر تاریخ نوبل است و نشان می‌دهد که چگونه جایزه می‌تواند به دیکتاتورها اعتبار ببخشد. هیتلر اقتصاد آلمان را با جنگ افروزی رونق داد، اما این به قیمت نابودی اروپا بود. او همچنین از اردوگاه‌های کار اجباری برای سرکوب مخالفان استفاده کرد و سیاست‌هایش میلیون‌ها آواره در اروپا و سراسر دنیا ایجاد کرد. این نامزدی هر چند رد شد، اما نمادی است از اینکه چگونه غرب گاهی با دیکتاتورها مماشات می‌کند. اردوگاه‌های مرگ مانند آشویتز زیر نظر او ساخته شد و حمله به کشورهای بی‌طرف مانند هلند و بلژیک میلیون‌ها آواره ایجاد کرد. هیتلر در 1945 خودکشی کرد و میراثش نماد شر مطلق بود. او هیچ ارتباطی با جایزه صلح ندارد جز آن نامزدی مسخره. وینستون چرچیل، جایزه ادبیات، نه صلح. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا بود، اما جایزه صلح نوبل را نگرفت. او در 1953 جایزه ادبیات نوبل را گرفت برای تسلط بر توصیف تاریخی و بیوگرافی و سخنرانی‌های درخشان در دفاع از ارزش‌های انسانی. چرچیل در خانواده اشرافی به دنیا آمد. در هند و سودان سرباز بود، خبرنگار شد و به سیاست راه پیدا کرد. او در جنگ جهانی اول وزیر نیروی دریایی بود که کمپین شکست خورده گالیپولی را رهبری کرد که منجر به کشته شدن 250 هزار نفر شد و در دهه 30 میلادی علیه نازی‌ها هشدار داد. در جنگ جهانی دوم نخست وزیر شد و بریتانیا را علیه هیتلر رهبری کرد. با سخنرانی‌های مشهور مانند ما روی سواحل می جنگیم. چرچیل جنایات زیادی دارد. در مستعمرات بریتانیا او مسئول قحطی بنگال در 1943 بود که 3 میلیون کشته به خاطر سیاست‌های قضایی که بر جنگ اعمال کرده بود و در آفریقای جنوبی و هند از خشونت استعماری حمایت کرد. او نژاد پرست بود. هندی‌ها را وحشی مینامید و گاز شیمیایی علیه عراقی‌ها را در 1920 پیشنهاد داد. در جنگ جهانی دوم در بمباران درسدن 25,000 کشته غیر نظامی زیر نظر او انجام شد، اما او آپارتاید را محکوم کرد و در خلع سلاح هسته‌ای پس از جنگ تلاش‌هایی کرده بود. چرچیل در 1965 درگذشت و کتاب‌هایش مانند جنگ جهانی دوم در 6 جلد دلیل جایزه ادبیات نوبل برای او بود. انور سادات. محمد انور سادات رئیس جمهور مصر بود. او در روستایی فقیر به دنیا آمد. در ارتش تحصیل کرد و در جنبش افسران آزاد علیه استعمار بریتانیا شرکت کرد. با جمال عبدالناصر انقلاب 1952 را رهبری کرد، معاون رئیس جمهور شد و پس از مرگ ناصر در 1970 رئیس جمهور. سادات اقتصاد را لیبرالیزه کرد و از شوروی فاصله گرفت. او در 1978 جایزه صلح نوبل را با مناخیم بگین گرفت، آن هم برای مذاکرات کمپ دیوید و معاهده صلح مصر با اسرائیل در 1979. اعراب این اقدام را خیانت به آرمان فلسطین دانستند، چون مصر از ائتلاف اعراب خارج شد. او همچنین مخالفان اسلامگرا را سرکوب کرد که منجر به ترورش در 1981 شد. منتقدان میگویند او فلسطین را رها کرد و به آمریکا وابسته شد و صلحش لکه ننگی در تاریخ مقاومت علیه اسرائیل در منطقه بود. مناخیم بگین. مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل بود. در لهستان به دنیا آمد و صهیونیست افراطی که در جنگ جهانی دوم در ارتش لهستان خدمت کرد و بعد به فلسطین رفت. رهبر گروه ایرگون، گروه شبه نظامی ابری بود که علیه بریتانیا و فلسطینی ها مبارزه می کرد، مثل بمبگذاری در هتل کینگ دیوید در 1946 که 91 کشته بر جای گذاشت. بگین در 1978 جایزه صلح را با سادات گرفت برای معاهده صلح، اما جنایات او. ایرگون مسئول کشتار دیر یاسین در 1948 با کشتن 100 فلسطینی بود که منجر به فرار 700,000 فلسطینی شد. به عنوان نخست وزیر حمله به لبنان در 1982 را رهبری کرد که 20,000 کشته و همینطور شامل کشتار صبرا و شتیلا بود. بسیاری او را تروریست می‌دانند، اما او صلح با مصر را برقرار کرد و از اشغال سینا عقب نشینی کرد. او حتی با نازی‌ها برای اسلحه مذاکره کرد که خیانت به یهودیان بود. این جایزه به او نمادی از این است که چگونه تروریست‌ها به رهبران صلح تبدیل می‌شوند. بگین سیاست‌های نژادپرستانه داشت و فلسطینی‌ها را حیوانات دوپا می‌نامید که میراث خشونت آمیزش را و افراطی‌گری‌اش را نشان می‌داد. آنگ سان سوچی. آنگ سان سوچی رهبر میانمار بود. دختر ژنرال آنگ سان، بنیانگذار استقلال میانمار، در هند و انگلیس تحصیل کرد. فلسفه، سیاست و اقتصاد را در آکسفورد خونده بود و در سازمان ملل هم کار می‌کرد. در 1988 به میانمار بازگشت و حزب لیگ ملی دموکراسی را رهبری کرد. او در 1991 جایزه صلح را گرفت برای مبارزه غیر خشونت‌آمیز برای دموکراسی علیه حکومت نظامی. اما جنایات او، او به عنوان رهبر از 2016 تا 2021 از نسل‌کشی مردم روهینگیا حمایت کرد و حتی در این کشتار و نسل‌کشی دست داشت، هرچند در دادگاه لاهه آن را انکار می‌کرد. بسیاری در رسانه‌ها می‌گویند که او بودایی‌گرا و ضد اسلام است و جایزه‌اش هم مورد انتقاد قرار گرفت. علاوه بر این، او رسانه‌ها را سرکوب کرد و مخالفان را زندانی نمود که نشان دهنده دیکتاتوری پنهانش بود. اسحاق رابین. اسحاق رابین نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل بود. او در اورشلیم به دنیا آمد و در واحد پالماخ گروه شبه نظامی هاگانا خدمت کرد و در جنگ استقلال در سال 1948 هم نقش داشت. او از جمله افرادی بود که حمله به لبنان را در 1982 مدیریت کرد. رابین در 1994 جایزه صلح را با پرز و عرفات گرفت برای توافق اسلو، اما جنایاتش، کشتار شمار زیادی از فلسطینیان در انتفاضه اول در 1987، سیاست شکستن استخوان که منجر به اخراج فلسطینی ها شد و هزاران نفر هم مجروح شدند، در 1948 در اخراج فلسطینی ها از رمله نقش داشت و منجر به آوارگی 70,000 نفر شد. علاوه بر این، رابین برنامه هسته‌ای اسرائیل را توسعه داد که تهدیدی برای صلح بود. او در 1995 توسط افراطیون صهیونیست کشته شد. شیمون پرز. شیمون پرز سیاستمدار اسرائیلی بود. در لهستان به دنیا آمد و به فلسطین مهاجرت کرد و در وزارت جنگ اسرائیل کار کرد، جایی که برنامه هسته‌ای اسرائیل را توسعه داد. پرز در 1994 جایزه صلح را گرفت برای توافق اسلو، اما جنایات او مسئول کشتار قانا در 1996 بود که 106 غیر نظامی لبنانی در بمباران کشته شدند و حمایت از شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی از سیاست‌های او بود. او بنیانگذار برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل و همچنین آغازگر رابطه با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و همکاری‌های گسترده با این رژیم بود. جورج بوش. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا، اما او جایزه را نگرفت. او هم یکی از نامزدهای پر سر و صدا بود. در 2002 با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر نامزد شد به عنوان مبارزه با تروریسم، اما کمیتان را رد کرد. بوش در تگزاس به دنیا آمد و در دانشگاه ییل و هاروارد تحصیل کرد و فرماندار تگزاس بود. اما جنایات او، حمله به افغانستان در سال 2001 و عراق 2003 منجر به کشته شدن صدها هزار نفر شد و همینطور شامل شکنجه در ابو غریب و زندان گوانتانامو بود. منتقدان میگویند که او در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در عراق دروغ گفت. در افغانستان سیاست‌هایش طالبان را قوی‌تر کرد و حتی میتوانیم بگوییم که باعث به وجود آمدن نطفه داعش در غرب آسیا شد. بوش حتی از تحریم‌های گسترده استفاده کرد که منجر به کشته شدن غیر مستقیم صدها غیر نظامی در غرب آسیا بود. این نامزدی باز هم نشان دهنده فسادی بود که کم کم در جایزه صلح نوبل داشت ریشه می دواند. جیمی کارتر. جیمی کارتر رئیس جمهور دیگر آمریکا. او در جورجیا به دنیا آمد و در نیروی دریایی خدمت می‌کرد. کشاورز شد و در نهایت به سیاست ورود پیدا کرد. او از 1977 تا 1981 رئیس جمهور آمریکا بود و کمپ دیوید را برای صلح مصر و اسرائیل میزبانی کرد. کارتر در 2002 جایزه صلح را گرفت برای تلاش‌هایش در حل درگیری‌ها، حقوق بشر و توسعه اجتماعی، آن هم از طریق مرکز کارتر. اما جنایات او، به او در مورد نقشش در جنگ ویتنام اتهاماتی زدند، اما در فیلیپین و مالزی به طور علنی از دیکتاتورها حمایت کرد. او تحریم ها علیه ایران را شروع کرد که بسیاری از مردم در اقشار مختلف را رنج داد. در آمریکای لاتین از کودتاها حمایت کرد و جنگ های نیابتی را تشویق می کرد. کارتر حتی از شاه ایران حمایت کرد که منجر به انقلاب هم شد. میراث او پر از شکست های دیپلماتیک است که جهان را ناامن‌تر کرد. علاوه بر این کارتر در بحران انرژی هم شکست خورد و اقتصاد آن دوره آمریکا را نابود کرد که منجر به فقیر شدن میلیون ها نفر در دهه های بعدی شد. شیرین عبادی. شیرین عبادی فعال مدنی و زنان و وکیل ایرانی. او در همدان به دنیا آمد و اولین قاضی زن ایران بود، اما پس از انقلاب برکنار شد. او ادعا می کند که مدافع حقوق زنان و کودکان است، اما در اصل او یک اپوزیسیون فراری است که علیه امنیت ملی ایران عمل می کند. عبادی بارها از تحریم ها و حمله نظامی به ایران حمایت کرده. تحریم هایی که اقتصاد و بیش از همه زنان و کودکانی که او ادعای دفاع از حقوق آنها را دارد، به خصوص بیماران خاص را، به خاطر تحریم‌های دارویی تحت تأثیر قرار داد. عبادی در مصاحبه‌ها جامعه بین‌المللی را به عدم معامله با ایران تشویق کرد. او ایران را مانع حقوق زنان می‌داند و از غرب می‌خواهد که اقداماتی برای تغییر رژیم در ایران انجام دهند. عبادی در سال 2003 جایزه صلح را گرفت. این جایزه به او نمادی است از اینکه غرب از مخالفان و برانداز حاکمیت در راستای مشروعیت بخشی به اهدافشان استفاده می‌کند. لئو شیاوبو. لئو شیاوبو نویسنده چینی بود و دکترای ادبیات داشت و در تیان آنمن 1989 هم نقش داشت. شیاوبو در 2010 جایزه صلح را گرفت برای مبارزه غیرخشونت‌آمیز برای حقوق بشر در چین. لئو جایزه را برای حقوق بشر گرفت، اما دولت چین او را مجرم می‌دانست. او اپوزیسیون بود که غرب از او برای فشار به چین استفاده کرد. منتقدان می‌گویند که او عامل خارجی بود که امنیت چین را تهدید کرد. علاوه بر این، لئو از دموکراسی غربی حمایت کرد که برای چین نامناسب بود. باراک اوباما. باراک حسین اوباما اولین رئیس جمهور سیاه پوست در هاوایی بزرگ شد و بعدها سناتور شد. اوباما جایزه را زود گرفت، اما مسئول تحریم‌های شدید علیه ایران بود که اقتصاد را نابود کرد و میلیون‌ها نفر را رنج داد. او برنامه درون را گسترش داد و هزاران غیر نظامی را در پاکستان، یمن و سومالی کشت. بر اساس برخی اسناد او در ظهور داعش هم نقش داشت، زیرا از شورشیان سوری حمایت کرد که نطفه داعش را به وجود آوردند. اوباما جنگ در آفریقا را با حمله به لیبی که این کشور را نابود کرد گسترش داد. او تحریم ها را برای فشار هسته‌ای استفاده کرد، اما در اصل مردم ایران را هدف گرفت. اوباما حتی گوانتانامو را نبست و در برابر فشار نهادهای حقوقی در مورد زندانهای آمریکا در عراق و افغانستان سکوت کرد. این جایزه به او وقتی که تازه شروع به کار کرده بود نشان دهنده سیاسی بودن نوبل از زاویه دیگر است. نرگس محمدی. نرگس محمدی فعال حوزه زنان و روزنامه‌نگار است که به دلیل جاسوسی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی زندانی شد. محمدی جایزه را به عنوان مبارزه با سرکوب زنان در جریان اغتشاشات سال 1401 گرفت، اما در اصل او علیه امنیت ملی عمل می‌کند. با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافق بوده و تلویحاً از حمله نظامی به ایران حمایت کرده است. او انتخابات‌های ایران را بایکوت کرد و از غرب خواست فشار بیاورد که منجر به رنج اقتصادی مردم شد. محمدی خشونت جنسی در زندان‌ها را برجسته کرد، اما خودش عامل بی‌ثباتی در زندان‌ها بود. نرگس محمدی از تحریم‌های هدفمند که در اصل اقشار مختلف جامعه را هدف قرار داده حمایت کرد. او حتی در زندان پیام‌هایی داد که جمهوری اسلامی را تحریک کرد و سرکوب را افزایش داد. این جایزه غرب به او نماد آشکاری از دخالت در امور داخلی ایران است. محمدی حتی از جنگ اسرائیل و ایران به طور ضمنی برای فشار بر ایران حمایت کرد. ماریا کورینا ماچادو. ماریا کورینا ماچادو مهندس ونزوئلایی مخالف مادوروست و سومانته را بنیان گذاشت. ماچادو جایزه را امسال یعنی 2025 برای دموکراسی گرفت، اما رسانه ها می گویند که او حامی دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا است و تحریم ها را درخواست کرده که باعث نابودی ونزوئلا شده. او از نسل کشی در غزه حمایت کرد و به نتانیاهو نامه نوشت برای نابودی حماس. ماچادو کودتاها را حمایت کرد و ترامپ را برای حمله نظامی به ونزوئلا تشویق کرد. ماچادو بیانیه‌ای پخش کرد که مهاجران ونزوئلایی را هدف گرفت و از عملیات نظامی آمریکا هم در خاک کشورش حمایت کرد. او حتی سیاه‌چاله‌های برق را به مادورو نسبت داد. این جایزه به او نشان دهنده حمایت نوبل از راستگراهای افراطی است. علاوه بر این ماچادو از اسرائیل خواست در ونزوئلا دخالت کند که خیانت به روحیه مقاومتی مردم آمریکای لاتین بود. جایزه صلح نوبل ابزاری سیاسی برای ضد بشر و ضد صلح. در نهایت بررسی این برندگان نشان می‌دهد که جایزه صلح نوبل بیش از آن که نمادی از صلح واقعی باشد، ابزاری سیاسی در دست غرب برای حمایت از افرادی است که اغلب درگیر جنایات، خیانت و اقدامات ضد بشری هستند. از روزولت که امپریالیسم را توجیه کرد تا اوباما که تحریم‌ها و حتی جنگ‌ها را گسترش داد و از بوش که جنگ‌های بی‌پایان را شروع کرد تا ماچادو که دخالت خارجی را و همینطور نسل کشی را مشروع جلوه داد. این جایزه به کسانی تعلق می‌گیرد که صلح را نابود می‌کنند، به خصوص ایرانی‌های مانند شیرین عبادی و نرگس محمدی که با درخواست تحریم‌ها و تبلیغ علیه امنیت ملی و همینطور حمایت از حمله نظامی مردم ایران را رنج دادند و عامل بی‌ثباتی شدند. این نشان دهنده این است که از جایزه صلح نوبل برای تخریب کشورهای مستقل استفاده می شود. این جایزه نه تنها سیاسی است، بلکه اغلب به ضد صلح و ضد بشر تعلق می گیرد و میراثش پر از حمایت از خشونت است. اگر صلح واقعی می خواهیم، باید چنین جوایزی را که جنایتکاران را قهرمان می کنند رد کنیم. فعلا خدا نگهدار.